برنامه امروز به ما نکته مهمی رو یادآوری میکنه و اون اینه که خدا در رأس و کنترل همه چیز قرار داره، نه ما.
وقتی این جمله رو بر زبان میاریم که ملکوت یا پادشاهی از آن توست، حقیقت مهم دیگری رو هم اعتراف و اعلام میکنیم و اون اینه که پس ملکوت از آن من نیست. پادشاهی و سروری به من تعلق نداره. یعنی در واقع کنترل دست من نیست. یعنی من خدا نیستم. چیزی که بسیاری اوقات مخصوصا برای ما زنان زیاد قابل پذیرش نیست. و البته این به اون معنی نیست که این خصوصیت در مردان وجود نداره. قطعا بسیاری از اونها هم با مشکل کنترلگری درگیر هستند. ولی راستش ما زنان باید بپذیریم که ما ذاتاً این تمایل رو داریم که بر همه چیز و همه کس و هر اتفاقی کنترل داشته باشیم. و اگر اوضاعی پیش اومده که به نظرمون درست نیست، زود دست به کار بشیم و اون شرایط رو تحت مدیریت خودمون سریع درست کنیم و به قول معروف فیکسش کنیم. روحیه‌ای که در واقع نشانگر این موضوعه که ما دلمون میخواد پادشاهی و ملکوت از آن ما باشه و همه چیز تحت کنترل ما قرار داشته باشه و هیچ چیز از نظارت ما بیرون نباشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. پادشاهی از آن توست عبارتی است که در بخش پایانی دعای ربانی به کار برده شده، اما این به اون معنی نیست که ما به شکلی کلیشه‌وار اونو در آخر دعا مثل یک امضا به کار ببریم و بس. نه، این عبارت از معنای بسیار مهمی برخورداره که برنامه امروز از سری برنامه‌های دعای ربانی به اون می‌پردازه.
خب، امیدوارم که تا به حال از مطالعه دعای ربانی برکت گرفته باشید. دعایی که اگرچه در ظاهر خیلی کوتاه و ساده است، اما مفاهیم عمیق نهفته در اون انسان رو به شگفتی میاره. برابر این دعای من اینه که این مطالعه خصوصا در ارتباط با شیوه زندگی مسیحیتون شما رو به چالش کشیده باشه تا در بخشایی که لازمه تغییراتی ایجاد کنید. همونطور که قبلا هم گفتیم، چیزی که در این بررسی شاید بیشتر از هر چیز دیگه قابل مشاهده است و مورد تاکید و تکرار قرار گرفته، اینه که دعای ربانی در واقع ما رو با شیوه واقعی زندگی یک ایماندار روبرو میکنه و شاید برای همین هم بوده که این مطالعه کمی طولانی به نظر میرسه، چرا که همونطور که با هم دیدیم هر عبارت و یا واژه‌ای به کار رفته شده در این دعا سرشار از معنی و پیغامی عمیق برای ما ایمانداران مسیحیه. و برای همین دعا میکنم که دعای ربانی نه تنها الگویی از یک دعای صحیح رو در اختیار ما قرار داده باشه، بلکه من و شما رو خصوصاً در ارتباط با شیوه زندگی مسیحیمون به چالش کشیده باشه تا در بخشایی که مسیح به ما نشون میده تغییراتی اساسی ایجاد کنیم. در برنامه امروز به بخش پایانی دعای ربانی میرسیم. اون بخشی که شاید بهتر باشه اون رو اختتامیه یا در واقع نتیجه گیری نهایی این دعا بنامیم. یعنی در واقع مسیح به ما میآموزه که بعد از اینکه همه بارهای سنگین خودمون رو به خدا سپردیم و نیازهای خودمون رو در حضور او با او در میون گذاشتیم و با ابراز ایمان و اعتمادمون به او، از او که پدر آسمانی ماست، درخواست کردیم که او همه نیازها رو در حکمت و اراده الهی خودش برای ما رفع کنه، دوباره در حضور او سرخم کنیم، چشمانمون رو از خودمون برداریم و با تمرکز دوباره بر او، با فروتنی به ستایش و پرستش او ادامه بدیم. یعنی در واقع با همون نقطه نظری که دعا رو شروع کردیم، با همون نقطه نظر هم اون رو تموم کنیم. و این نقطه نظر چی بود؟ بله، پرستش و ستایش او و تمرکز بر بزرگی و عظمت و جلال او. توجه کنید در بخش پایانی دعای ربانی در آیه 13 می‌خونیم: زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. که البته مایلم قبل از اینکه به بررسی این عبارت بپردازیم، این رو هم توضیح بدم که در برخی از ترجمه های معتبر و اصلی کتاب مقدس این جمله آخر یا نیومده و یا اون رو در یک گیومه قرار دادن یا در زیرنویس نوشته شده. به این ترتیب بسیاری از مفسرین کلام خدا بر این باورند که این بخش احتمالاً در نسخه های اصلی وجود نداشته. برخی از مفسرین هم با این باور موافق نیستند. ولی در هر حال اونچه که همه اونها بر اون اتفاق نظر دارن اینه که محتوای این جمله، یعنی پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست آمین، کاملا کتاب مقدسیه و با بخش‌های دیگه کلام خدا کاملا سازگاری داره. و حتی وقتی به تاریخ کلیسا مراجعه می‌کنیم، در اونجا هم شاهد هستیم که کلیسا از همون دوران ابتدایی از این جمله به عنوان پاسخ جماعت به دعای ربانی استفاده کرده. برای همین این خیلی بجاست که در پایان دعای ربانی به بررسی این بخش هم بپردازیم. در واقع این جمله هم یک دعای برکت خاتمه است و هم دعای ستایش خاتمه که در زبان انگلیسی با کلمه بندیکشن و داکسولوژی عنوان میشه. که بندیکشن در واقع از واژه لاتین گرفته شده که در اون بنه به معنی نیکویی کسی را گفتن هستش. به طوری که در نهایت بندیکشن به مفهوم سخن گفتن در وصف نیکویی خداست. در واقع دعای اختتامیه که خدا را متبارک میخونه. و از سوی دیگه داکسولوژی هم سرود ستایشی هستش که در اون عظمت و جلال و سلطنت و قدرت مطلق پدر آسمانی مورد حمد و تجلیل قرار میگیره و برتری و والایی او اعلام میشه. این جمله، یعنی زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، در واقع انعکاسی از همون دعایی که داوود پادشاه در کتاب اول تواریخ فصل 29 به حضور خدا میاره. هنگامی که قوم اسرائیل هدایای خودشون رو برای ساختن معبد به حضور خداوند تقدیم میکنن. در اون زمان هنوز بنای معبد شروع نشده بود. در واقع این پسر داوود، یعنی سلیمان بود که پروژه بنای معبد رو به مرحله اجرا گذاشت، نه خود داوود. اما داوود از قبل تدارکات لازم برای ساخت خونه‌ای برای خدا رو فراهم کرده بود. اگرچه که خیلی اشتیاق داشت که این کار رو برای خداوند انجام بده، اما خداوند به اون میگه که این کار، یعنی بنای معبد رو تو انجام نخواهی داد، بلکه این پسرت سلیمان خواهد بود که این کار رو به اتمام خواهد رسانید. حالا وقتی قوم اسرائیل با سخاوت و گشاده دستی هدایای خودشون رو برای بنای معبد میارن، داوود با دعایی ستایشی خدا رو متبارک میخونه که دعاش شباهت زیادی داره با اونچه در بخش پایانی دعای ربانی میخونیم. بیاید با هم به اول تواریخ 29 مراجعه کنیم و با هم نگاهی به آیات 10 تا 13 از این بخش بندازیم. آنگاه داوود در حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خوانده گفت: ای یهوه خدای پدر ما اسرائیل، پدر ما، تو از ازل تا به ابد متبارک هستی. ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آن توست، زیرا هر آنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، پادشاهی از آن توست و تو بر همگان چون سر متعال هستی. دولت و حرمت از تو می آید و تو بر همگان حاکمی. قوت و توانایی در دست توست. عظیم ساختن و نیرو بخشیدن به همگان در دست توست. اکنون ای خدای ما، تو را سپاس می گوییم و نام پر جلالت را می ستاییم. بله، دعایی که انگار نسخه بسط داده شده یا مفصل تری از همون عبارتیه که در پایان دعای ربانی اومده که میگه زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. در واقع این دعای ستایشی آخر در پایان دعای ربانی دوباره به ما یادآوری میکنه که در تمام این مدت ما با چه کسی داشتیم صحبت میکردیم، به سوی چه کسی فریاد و کمک سر میدادیم و از چه خدایی داشتیم درخواست میکردیم. این جمله پایانی میخواد این حقیقت مهم را به خاطر بیاره که این خدایی که داشتی به سوی او دعا میکردی شخصی عادی مثل انسانهای دور و برت نیست. او حتی در حد یک رفیق خوب قدیمی هم نیست. او خداست، خدای خدایان، خدای عظیم که پادشاهی مقتدره و خدایی که پدر پر از جلال و شکوه ماست. اگر به خاطر داشته باشید، ما قبلا دیدیم که این دعا از 6 درخواست تشکیل شده بود که در 3 درخواست آخر ما از خدا چیزهایی خواستیم، شامل درخواست تأمین نیازهای جسمی، درخواست بخشش گناهان و درخواست محافظت روحانی ما از شیطان و شرارت. اما وقتی به این بخش ستایشی آخر می رسیم، ما در واقع در می‌یابیم که قرار نیست که ما همواره چیزی از او بگیریم، بلکه قراره که چیزی هم به او بدیم. او برکات شگفت‌انگیز و عالی زیادی در سایه تأمین نیازهای جسمی، بخشش گناهان و محافظت روحانی ما بر ما جاری کرده. و حالا ما هم در مقابل به او ستایش و شکرگزاری خودمون رو تقدیم می‌کنیم و نام عزیز او رو متبارک می‌خوانیم. دقیقا همون کاری که داوود کرد. توجه کنید هنگامی که او خودش به همراه قوم همگی هدایای خودشون رو به خدا تقدیم می‌کنن، او در همون بخش در اول تواریخ 29 میگه یهوه خدای ما، تمامی این ثروت که به جهت بنای خانه برای نام قدوس تو فراهم آورده ایم از دست تو به ما رسیده و جملگی متعلق به توست، زیرا همه چیز از توست و از دست توست که به تو داده ایم. یا به قول ترجمه دیگه، هر چه داریم از تو داریم و از مال تو به تو داده ایم. و بعد در آیه 20 میخونیم، آنگاه داوود به تمامی جماعت گفت، یهوه خدای خود را متبارک خوانید. پس تمامی جماعت یهوه خدای پدرانشان را متبارک خواندند و سرهای خیش را خم کرده خداوند و پادشاه را تعظیم نمودند. درست مثل اونچه که در دعای ربانی شاهد اون هستیم. حالا اگه برگردیم به بخش ستایشی پایانی دعای ربانی، در بخش اول اون میخونیم، زیرا ملکوت یا پادشاهی از آن توست، که در برنامه امروز به بررسی این بخش خواهیم پرداخت. اگه به خاطر داشته باشید، پیشتر هم در دعای ربانی صحبت از پادشاهی یا ملکوت میشه. در بخشی که میگه پادشاهی یا ملکوت تو بیاید، که اگه یادتون باشه وقت زیادی رو صرف توضیح و تحلیل این عبارت کردیم. و در نهایت دیدیم که وقتی ما در دعا طالب این هستیم که ای خداوند پادشاهی تو بیاید، ما در واقع خواهان این هستیم که پادشاهی و سروری او بر زندگی زمینی ما و همه دنیا مستقر بشه. اما حالا در این بخش پایانی، وقتی ما میگیم که پادشاهی از آن توست، ما در واقع داریم اعلام میکنیم که بله، او بر همه چیز و همه کس سلطه و فرمان روایی داره. اگرچه که شاید در ظاهر اینطور به نظر نرسه، اما این یک واقعیته و روزی فرا خواهد رسید که حتی به شکلی مرئی سلطه و فرمان روایی او بر زمین قابل مشاهده خواهد بود. در واقع وقتی ما ایمانداران او میگیم پادشاهی از آن توست، یعنی داریم با ایمان اعلام میکنیم که او همین حالا پادشاهه، چه مردم این حقیقت رو بپذیرن و چه نپذیرن و چه تسلیم او و سروری او بشن و یا نه او رو رد کنن. بله، ما خطاب به پدری دعا می کنیم که خدای حاکم و پادشاه مطلقه. خدایی که پادشاه و خداوند کلیساست و نه فقط کلیسا، بلکه پادشاه و حاکم بر همه دنیا هم. پادشاه کل خلقت و کل کائنات و جهان هستی. بله، او پادشاهه و بر همه چیز سلطه و فرمان روایی داره. او همه چیز را آفریده و مالک همه چیزه. و بر همه گوش و کنار این جهان هستی، از جزئی ترین تا کلی ترین بخش او فرمان روایی و حاکمیت مطلق داره. در واقع وقتی میگیم زیرا پادشاهی از آن توست، ما داریم باور خودمون رو به این حقایق اعتراف و اعلام میکنیم. اعلام این که ای پدر، بله تو پادشاهی و پادشاهی حقیقی از آن توست. این تویی که بر امور این زمین فرمان میرانی و تویی که برای هر قدرت زمینی بر حاکمان و دولت‌های این جهان سروری می‌کنی. و نه تنها این، بلکه از سوی دیگه وقتی این جمله رو بر زبان میاریم که ملکوت یا پادشاهی از آن توست، حقیقت مهم دیگری رو هم اعتراف و اعلام می‌کنیم و اون اینه که پس ملکوت از آن من نیست. پادشاهی و سروری به من تعلق نداره. یعنی در واقع کنترل دست من نیست. یعنی من خدا نیستم. چیزی که بسیاری اوقات مخصوصاً برای ما زنان زیاد قابل پذیرش نیست. و البته این به اون معنی نیست که این خصوصیت در مردان وجود نداره. قطعاً بسیاری از اونها هم با مشکل کنترلگری درگیر هستن. ولی راستش ما زنان باید بپذیریم که ما ذاتاً این تمایل رو داریم که بر همه چیز و همه کس و هر اتفاقی کنترل داشته باشیم. و اگر اوضاعی پیش اومده که به نظرمون درست نیست، زود دست به کار بشیم و اون شرایط رو تحت مدیریت خودمون سریع درست کنیم و به قول معروف فیکسش کنیم. روحیه‌ای که در واقع نشانگر این موضوعه که ما دلمون میخواد پادشاهی و ملکوت از آن ما باشه و همه چیز تحت کنترل ما قرار داشته باشه و هیچ چیز از نظارت ما بیرون نباشه. که خب در برخی محدوده‌هایی که خداوند اجازه داده، اگر این تمایل به کنترل و اداره کردن مسائل تحت فرمان روایی و اقتدار روح القدس به کار برده بشه، میتونه که مفید واقع بشه. اما ما باید همواره به این حقیقت واقف باشیم که اختیار نهایی مسائل در دست ما نیست. بله، کنترل نهایی دست ما نیست. چقدر اتفاق افتاده و میفته که ما حتی از روی محبت میخوایم هر طور که شده فرزندانمون رو محافظت کنیم و بنابراین میخوایم هر لحظه و هر اتفاق زندگیشون رو تحت کنترل داشته باشیم، در حالی که این امکان پذیر نیست. بله، ما نمیتونیم و این رو میدونیم که حتی اگر اونها درست جلوی ما باشن و یا حتی اگر اونها رو محکم بغل کرده باشیم، هم ممکنه یکو برای اونها چیزی رخ بده که کاملا از اختیار ما خارجه. کافیه که در اون گیرودار یک اتفاق ناگهانی بیفته، یک تصادف، و همون روشنگر این حقیقته که با همه یه تلاشی که ما از خودمون به خرج دادیم، اما کنترل در دست ما نیست. بله، من و شما چقدر مثلا به عنوان یک مادر سعی بر کنترل کردن زندگی فرزندانمون داریم، ولی واقعیت اینه که حتی اگر ما قادر باشیم که اونها رو توی اتاق قرار بدیم و از نظر فیزیکی کاملا اونها رو تحت نظارت خودمون نگه داریم، ولی ما که نمیتونیم دل اونها و اونچه که درونشون میگذره رو کنترل کنیم، اراده و خواست اونها رو کنترل کنیم و یا نحوه فکر کردن اونها رو کنترل کنیم. نه عزیزان، ما فکر میکنیم که از روی محبتمون هم شده میتونیم مسائل و افراد اطرافمون رو کنترل کنیم، افرادی از جمله فرزندانمون و یا شوهرمون، در حالی که در نهایت خواهیم دید که این تلاشی بیهوده است و ما بر هیچ چیز کنترل نداریم. چرا؟ چون ما خدا نیستیم. و راستش این میتونه حقیقتی بسیار آزاد کننده و اتفاقا آرامش بخش باشه. وقتی که درک کنیم که بابا من لازم نیست که رئیس این دنیا باشم. بله، پادشاهی و ملکوت قرار نیست از آن من باشه. پادشاهی از آن خداست. او خداست. او پادشاهه. و حق داره با کنترل و حاکمیت مطلق خودش بر همه چیز، هر طور که میخواد با زندگیم، با خانوادم، با روابطم، با سلامتیم و با دنیایی که در اون زندگی میکنم تا کنه. بله، این حق از آن اوست، چون پادشاهی و ملکوت از آن اوست. و چون پادشاه حقیقی اوست، پس من هم به اونچه که او رو راضی و خوشنود میکنه، راضی و خوشنود هستم. بنابراین اعتراف به این که پادشاهی از آن توست، یعنی اعتراف به این که پادشاهی از آن من نیست. ولی از سوی دیگه همچنین به این معنی هم هست که پس پادشاهی از آن شیطان یا حاکمان این دنیا هم نیست. بله، پادشاهی به اونها هم تعلق نداره. اگرچه که گاهن اینطور به نظر میرسه که اتفاقا اونها در رأس قدرت قرار دارن و دنیا در اختیار اونهاست. خب بله، این غیر قابل انکاره که حاکمان شریر وجود دارن و بسیاری از اونها مهره‌هایی در دست شیطانن که به واسطه اونها میکوشه که خواسته خودش رو پیش ببره و پادشاهی خودش رو بر زمین برپا کنه. و شیطان هنوز هم از این تلاش دست بر نداشته و تا زمانی که در حاویه انداخته بشه و در اونجا محبوس بشه به این عمل ادامه خواهد داد. اما تا آن زمان شیطان همواره با مسیح و پادشاهی و سلطه او سر ستیز و مخالفت نشون خواهد داد. غافل از اینکه او هرگز نمیتونه که مسیح رو از سلطنت و پادشاهیش معزول کنه. اگرچه که باید بپذیریم که گاهی وقایع این جهان به قدری آشفته و خارج از کنترل به نظر میرسن که اتفاقا ما رو به این نتیجه میرسونن که انگار برعکس همه اتفاقات اون خارج از کنترل و سلطه خداست. فقط کافیه نگاهی کوچیک به اخبار بین المللی چند روز یا چند هفته اخیر بندازیم و این سوال در ما پیش خواهد اومد که واقعا کی داره دنیا رو اداره میکنه؟ همه چیز در اون از کنترل خارج شده و یا هم به نتیجه میرسیم که خدا انگار کنار کشیده و واقعا همه چیز به دست شریر و انسانهای شریر افتاده و این تصمیمات و ابداعات اونهاست که دنیا رو اداره میکنه. ولی در این گونه شرایط منطق ما رو به چنین طرز فکری سوق میده. ولی عزیزان نه. مسیح به ما در دعای ربانی یادآوری میکنه که ملکوت و پادشاهی از آن اوست. این دنیا به شیطان تعلق نداره. به حاکمان شریر هم تعلق نداره. بلکه به طور مطلق به خدا تعلق داره. آیا بیاد داری در انجیل لوقا فصل 4 شیطان به مدت 40 روز چه وسوسه هایی رو پیش پای مسیح قرار میداد؟ جالبه که در آیه 5 با یکی از این وسوسه ها برمیخوریم که اتفاقاً در رابطه با قدرت و فرمان رواییه. در این آیه میخونیم سپس ابلیس او را یعنی عیسی را به مکانی بلند برد و در دمی همه حکومت های جهان را به او یعنی به عیسی نشان داد. که این احتمالاً دیدن همه ممالک و حکومت ها با چشم فیزیکی نبوده بلکه به شکل یک رویا یا یه چشم‌اندازی که در اون شیطان همه دنیا و قدرت‌های بشری و شکوه و جلال موجود در اونها رو به عیسی نشون میده و به او در آیات 5 و 6 میگه من همه این قدرت و تمام شکوه اینها را به تو خواهم بخشید زیرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدهم بنابراین اگر در برابرم سجده کنی این همه از آن تو خواهد شد چه وسوسه بزرگی، نه؟ اما نه، یک چیزی در این حرف‌ها و ادعاهای شیطان خیلی اشتباه بود و عیسی کاملاً به اون آگاه بود و این در پاسخ عیسی به شیطان کاملاً مشهود بود که خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت نما. در واقع پاسخ مسیح به طور ضمنی این بود که میدونی چیه شیطان؟ واقعیت اینه که مگه اینا مال توه که اگر بخوای و اراده کنی اونها رو به من بدی و به علاوه تو هر قدرت یا سلطه‌ای هم که داشته باشی به تو داده شده و هر آن هم میتونه از تو گرفته بشه و برابر این قدرت تو محدود و موقتیه همه ی حکومت‌ها و پادشاهی‌های این جهان در گذشته، حال و آینده با همه ی اقتدار و جلال و شوکتشون همگی تحت حاکمیت و کنترل خدا هستند و بنابراین از آن خدا هستند نه تو پس این تو هستی که باید او رو پرستش کنی بله البته که این دنیا در طغیان و شورش بر علیه خدا بر ضد پادشاهی و حاکمیت او اغلب قد علم میکنه اما با این وجود هنوز تحت سلطه و حاکمیت مطلق او قرار داره و چه به نظر بیاد چه به نظر نیاد در واقعیت همه اون قلمرو و پادشاهی خدا محسوب میشه. درست مثل سرود مسیحی که در اون هم میخونیم این جهان جهان پدر من است و او بر همه حاکمیت دارد. ای کاش که هرگز این حقیقت از نظرم محو نگردد که گرچه غالباً شرارت با قوتی تیرگر غلبه نماید اما خداوندم هنوز عظیمترین خداست و همچنان سلطنت می نماید. بله این جهان جهان پدر آسمانی ماست و ای کاش که این حقیقت هرگز در هیچ شرایطی از نظر ما محو نشه. بله فراموش نکنیم که در محیط خونه و خانوادمون، در کلیسامون، در محل کارمون، در شرایطی که به نظر میرسه که این شرارت و انسانهای شریر و حاکمین شرور هستن که محیط اطراف ما و دنیای ما رو در کنترل خودشون گرفتن، اما بدونیم که این خداست، که بر همه اتفاقات سریعت و کنترل و حاکمیت داره. بله او حاکم مطلق بر همه رویدادهاست و پادشاهی و کنترل از آن اوست. آیا این رو باور می‌کنیم؟ و اگر بله، اگر واقعاً اعلام می‌کنیم که پادشاهی و ملکوت از آن خداست، آیا اون حرمت و احترامی را که شایسته یک پادشاهه به او ادا می‌کنیم؟ حرمتی که نشون میده که ما واقعاً باور داریم که پدر آسمانی ما پادشاه و سلطنت و فرمان ربایی آسمان و زمین در نهایت متعلق به اوست. و خب شاید این نکته در قلمرو دانش الهیاتی ما واقعا باورمون باشه. اما سوال اینه که آیا زندگی عملی ما و واکنش های ما نسبت به مسائل مختلف ثابت میکنه که این واقعا باور حقیقی ماست؟ چون هر باوری، بر نحوه زندگی کردن ما تأثیر میذاره و اولین تأثیر اینه که ما در هر بخشی از زندگیمون از او اطاعت خواهیم کرد و بر اساس قوانین و معیارها و ارزش‌های پادشاهی او زندگی خواهیم کرد. چون اگر باور داریم که ملکوت از آن اوست، پس خودمون رو شهروند ملکوت او خواهیم دانست. شهروندی که خودش رو در همه جنبه‌ها متعهد به پادشاه خودش میدونه. ایمانداری که مسیح رو سرور و پادشاه همه بخش‌های زندگیش می‌دونه و بنابراین با سرسپردگی و تسلیم کامل از او اطاعت می‌کنه. و نه تنها این، بلکه با باور به اینکه خدا همانند پادشاهی مقتدر بر همه رویدادهای این جهان و همچنین رویدادهای زندگی شخصیش حاکمیت و کنترل کامل داره، با آرامش و خاطر جمعی با شرایط ناگوار و دشواری‌های زندگیش روبرو میشه و خودش رو گم نمی‌کنه، بلکه میدونه که خدا در پس پرده داره مقصود خودش رو به پیش میبره و با کنترل کامل بر همه جزئیات از اونها برای خیریت فرزندان خودش استفاده میکنه. و همچنین از سوی دیگه هدف اصلی زندگیش اینه که فرمان روایی و پادشاهی شاه خودش رو به هر طریقی که شده در سراسر جهان هم اعلام کنه و دلش میخواد که در اشاعه پادشاهی خدا در قلبها از انجام هیچ کار و تلاشی فروگذار نباشه، که رسیدن به این هدف برای هر یک از ما میتونه ظاهری متفاوت داشته باشه. شاید من نتونم به نقطه دیگه از جهان برم و پادشاهی او رو در اونجا انتشار بدم، اما میتونم در محدوده اطراف خودم این هدف رو دنبال کنم و به تحقق برسونم. و این به اون معنیه که در دنیای امروزی که کثرت‌گرایی رو دوست داره و پذیرفتن هر راهی رو روشنفکری میدونه و معتقده که هر آیین و مسلکی یه جوری بالاخره به خدا میرسه، ولی من و شما حاضر باشیم که با ملایمت و مهربانی و دلسوزی و فروتنی و در این حال با قاطعیت این حقیقت رو به دنیای گم شده اعلام کنیم که نه، تنها و تنها این مسیح و کاری که این پادشاه بر صلیب انجام داد میتونه موجب نجات و رستگاری انسان‌ها بشه و برابر این پادشاهی تنها از آن اوست و بس. تأثیر دیگه‌ای که باور به حاکمیت و کنترل مسیح بر همه وقایع میتونه در زندگی ما به جا بگذاره اینه که این موضوع باعث خواهد شد که ما همواره با امید زندگی کنیم، نه با ترس و نه با استراب، بله، بلکه با امید. چرا که اعتماد و اطمینان به این حقیقت که مسیح بر همه رویدادهای حال و همچنان آینده حاکمیت و کنترل کامل داره و سلطنت و فرمان روایی بر همه امور در دست اوست، حتما دل ما رو آروم خواهد کرد. چرا که کلام خدا ما رو مطمئن میکنه که اگرچه این حقیقت در دنیای مرئی که در اون زندگی می کنیم خیلی کمرنگ و محو به نظر برسه، ولی روزی فرا خواهد رسید که حاکمیت و فرمان روایی مسیح به شکل مرئی هم دیده خواهد شد. این موجب میشه که دل ما همواره قرص بمونه و با وجود ترس و رعبی که ممکنه قدرت‌های این جهان در قلب ما ایجاد کنن، اما ما بر ترس هامون فائق بیاییم و از تصمیمات قدرت‌ها و پادشاهی‌های این جهان دست و پامون رو گم نکنیم در دنیایی که به شکلی دیوانه‌وار پره از خشونت‌های بی‌دلیل و اخبار ترسناک. دنیایی که در اون فقط کافیه که مثلا مادر باشی و به عینه خواهی دید که ترس و نگرانی برای فرزندان هر روز به سراغت خواهد اومد. چرا که امروز خطرات زیادی هم جسم و هم روح و روان و عواطف فرزندان ما رو از کودک و نوجوان گرفته تا سنین بالاتر تهدید میکنه. خطراتی که به اشکال مختلف در کمین اونها نشستن و در هر سنی که باشن میتونن به اونها آسیب‌های بزرگ وارد کنن. و بله عزیزان، در دل همه این شرایط هراس‌انگیز اگر باور ما این نباشه که پادشاهی از آن مسیحه، ما به هیچ وجه نمیتونیم تاب بیاریم. ولی برعکس، اگر ما باور داشته باشیم که پادشاهی از آن اوست و او بر همه وقایع کوچک و بزرگ فرمان روایی مطلق داره و هیچ چیز از دست او در نرفته، نگرانی و ترس از ما رخت خواهد بست و با امید و اطمینان با آینده روبرو خواهیم شد. باوری که موجب خواهد شد که حتی از قدرت‌های روحانی شرارت و تاریکی و شیطان هم نترسیم. چرا؟ چون می‌دونیم که قدرت اونها و حتی شیطان در برابر قدرت مسیح هیچه. کلام خدا هم بارها به ما گوشزد کرده و از نمونه‌هایی استفاده کرده تا این حقیقت رو خاطر نشان کنه که پادشاهی شیطان و تمامی پادشاهی‌های انسانی سلطه و قدرتی موقتی دارن و اونها تا ابد ماندنی نیستن و دوام نخواهند داشت، چیزی که حتی تاریخ هم اون رو بارها و بارها ثابت کرده. در این رابطه یکی از بخش‌های زیبای کلام خدا اول قرنتیان فصل 15 هستش که دقیقاً به ما خبر میده که در پایان چه اتفاقی خواهد افتاد. حقیقتی که باید در قلب ترسان من و شمای ایماندار ایمان ایجاد کنه و به ما قوت قلب بده. در آیات 24 و 25 از این فصل می‌خونیم: پس از آن پایان کار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوتها و قدرتها را برانداخته پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. زیرا او باید به سلطنت خود ادامه دهد تا زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای او قرار دهد. یعنی ملکوت رو به خدای پدر تسلیم میکنه بعد از اینکه هر حکومت و هر قدرت و اقتداری رو نابود کرده باشه. و بعد در آیه 28 ادامه میده: وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیست که پسر خداست، خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. مارتین لوتر، رهبر جنبش اصلاحات، هم در سرود معروف خودش به این پیروزی نهایی مسیح اشاره میکنه و اون رو این گونه تشریح میکنه: گرچه این جهان پر از شیطان و شر، به قصد هلاکت برخیزد آن ابلیس فسنگر، قدرت تاریکی هر چند قران و ستمگر، تهدیدمان بنماید با نیرنگ و خطر، نلرزد دل ما به هیچ روی زان رئیس تاریکی سیه روی، کلامی کوچک از خدا زند بر او ضرب فنا، نه هراسیم چون خدای خدایان، با راستی کلامش نموده بر او پیروزمان، چون آن شریر با خروشی بیاندازدمان در خطر، تا باوریم و خروشش تحمل نماییم با ایمان و صبر، سرانجام شومش مختوم است، نابودیش در قهر، فرمانی ز مسیح پادشاه فرو افکندش به قهر. بله عزیزان، باشه که این حقیقت رو هرگز فراموش نکنیم که بله، مسیح پادشاه پادشاهانه و پادشاهی و قوت و جلال همواره و تا ابد از آن اوست و از آن او خواهد بود. آمین.
آمین. بله، باشه که من و شما هرگز فراموش نکنیم که مسیح خدای خدایان و پادشاه پادشاهانه و هیچ قدرت انسانی یا روحانی نمیتونه با قدرت او برابری کنه یا او رو از تخت سلطنتش به زیر بیفکنه، چون که ملکوت و قوت و جلال تا ابد از آن اوست. از شما دعوت می‌کنیم تا در برنامه آینده از سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا درباره قدرت بی‌پایان این پادشاه بیشتر بشنویم.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.